فکر کنم اون گوشه ای کسی گفت. سوره اخلاص. من یه وقتایی به این مسئله فکر میکنم، آخه اخلاص یعنی عمل ما، خودمونو خالص کنیم، عملمونو خالص کنیم. یه موقعی همش به این مسئله فکر میکنم، چرا اسم این سوره قل هو الله گذاشتن اخلاص؟ البته به این سوره سوره توحید هم میگن، درست هم هست، ولی اخلاص یعنی من خودمو خالص کنم، عملمو خالص کنم، تلاش کنم خالص بشم، صاف بشم. این سوره که یک کلمه هم راجع به عمل ما حرف نمیزنه. به قول آقای امجد این سوره شناسنامه خداست. یک کلمه هم راجع به اعمال ما حرف نمیزنه. یک کلمه نمیگه این کارو بکن یا اون کارو بکن. هیچی. دقیق از یه حرف. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. همیشه به این مسئله فکر میکردم که چرا به این سوره میگن اخلاص؟ ما انتظار داریم سوره اخلاص هی بگه مثلا ریا رو بذارید کنار، کبر رو بذارید کنار، کاراتون رو خالص کنید، اینجوری عبادت کنید. این سوره فقط توصیفه، فقط جهانبینی میده. بعدن این احساس بهم دست داد که اصلا همین سوره سوره اخلاصه، چون اون اخلاصی که دین از ما میخواد یک مبنای نظری احتیاج داره. مبنای نظریش همینه که خدا احده، یعنی نه واحده، احده، یعنی اصلا غیر از او کسی نیست در این عالم. بله، به همون تعبیری که گفتید، هو الاول و الاخر، از همون جهت که اوله از همون جهت هم آخره، یعنی فقط خودش و خودش. خدا پنجمی ششمه، خدا ششمی پنجتاست، خدا چارمی ستاست، نه چارمی چارتا، نه پنجمی پنجتا، همینایی که شما آیاتی کش بهش اشاره کردید. اما مخ قضیه همینه، قل هو الله احد. بارها اینو براتون گفتم، این احد چه در زبان فارسی چه در زبان عربی همیشه در صیغه نفی به کار میره، هیچ وقت در صیغه اثبات به کار نمیره. شما میگید احدی بلند نشد این کارو بکنه، احدی نبود به من کمک بکنه. احد همیشه در صیغه نفی به کار میره، یعنی خواهد بگه هیچ کی نبود. یک جا فقط قرآن این رو در صیغه اثبات به کار برده، اونم درباره خداوند بوده. خدا احده، قل هو الله احد، نگفت لا شریک له احدون، نه، قل هو، اصلا خدا احده، جز او کسی در این عالم نیست، شما هیچی جز او نیستید. این رو که بفهمید اون وقت مبنای تئوریک اخلاص درست میشه. بنابراین من احساس میکنم اصلا همین سوره سوره اخلاصه، یعنی تمام تلاش ما برای زندگی خالصانه برای اینه که در مبنای این حقیقت تئوریک بنا شده. راحت تر بگم، تمام تلاش ما برای زندگی خالصانه برای اینه که این حقیقت تئوریک، یعنی توحید خداوند رو که در این سوره آمده، در زندگی خودمون پیدا کنیم، در جهان بینی خودمون پیدا کنیم. آدمی که بفهم قل هو الله احد رو، واسه همینم هم هست که اینم از این سوره‌ای که گفت فروغ بگو قل، یعنی کسی نمیتواند اصلا درباره این احدیت حرفی بزنه، چون کسی وجود نداره جز خودش که حرفی بزنه. بنابراین وقتی درباره احدیت میخواید حرف بزنید، او خودش باید بگه برو اینجوری بگو. کسی نمیتونه این احدیت رو بفهمه، این احدیت رو خود او باید به شما بشناسونه، چون در مرتبه احدیت اصلا کسی وجود نداره. گفت قول، برو بگو، از طرف من که خدام، برو بگو. بقیهش هم توضیح همینه، صمد و لم یلد و ولم یولد و این حرف هم همه توضیح همینه. ولم یکن لهو کفوا احد، اینجا دیگه احد رو به صیغه طبیعی خودش به کار برده، لم یکن لهو کفوا احد، این اصلا کسی در کنار او لحاظ نمیشه. اینه که این سوره رو گفتن سوره اخلاص، چون مبنای تئوریک زندگی خالصانه رو بر ما اول توضیح میده، جهان بینی رو نشون میده، بعد میگه باید اینو بفهمی، باید به معرفت و نفسی برسی که اینجوری دنیا رو ببینی، خدای احد واحد رو ببینی، خدا رو احد ببینی. اینجوری که بشی اون وقت به اخلاص میرسی. تا وقتی این جهان بینی رو پیدا نکنی هنوز هم شائبه های شرک در وجود تو هست. واسه همینه که قرآن گفت و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. اکثر مردم ایمان نمیارن مگر اینکه هنوز مشرکند. حالا پیغمبر در واقع داره اینو توضیح میده، میگه همینو میخوام براتون بگم، تا وقتی منو بیشتر از خودتون دوست نداشته باشید ایمانتون ایمان حقیقی نیست، تا وقتی بستگان و وابستگان به من رو بیشتر از خودتون دوست نداشته باشید، بیشتر از وابستگان به خودتون دوست داشته باشید ایمانتون ایمان حقیقی نیست. یعنی به اون ایمان خالی از شرکی که باید هنوز نرسیده اید. تا وقتی که آینده من رو بیشتر از آینده خودتون دوست نداشته باشید، و همه این حرفا یک کلمه است، تا وقتی از خودتون نگذشته باشید، تا وقتی منیت رو رها نکرده باشید، یا به قول امام خمینی انانیت رو به کناری نگذاشته باشید، منیت رو رها نکرده باشید، هنوز به اون مرتبه ای که باید نرسیدید. خب حالا من همینجا میخوام یک کمی توقف کنم. این انانیت، این منیت، این آیا به این سادگی هاست ازش عبور کردن؟ نه. اینجاست که گفت شیر در بادیه عشق تو روباه شود، آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست. اینجاست که راه خیلی سخته، با هیچ کس نشانی زن دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا اون نشان ندارد. خیلی راه سخته. من دیگه میخوام حرفامو آسون کنم. خب حرفای سنگین رو زدیم، حالا یه ذره آسون حرف بزنیم. بچه ها تا وقتی از خودمون نگذریم، تا وقتی خودمونو مراقبت نکنیم که این کارو برای کی دارم انجام میدم، برای چی دارم انجام میدم، خیلی از اخلاص دوریم. این نمازو الان برای چی من دارم میخونم؟ این روزه رو برای چی گرفتم؟ برای کی گرفتم؟ واقعا قربتن الالله گرفتم؟ بذارید من چند تا مثال بزنم که رو دلم مونده از ماه شعبان. خب ماه شعبان دیگه فرصت نشد با هم حرف بزنیم. من این بحث اخلاص رو میخواستم تو ماه شعبان انجام بدم و میخواستم در ذیل توضیح این ذکر شریف ماه شعبان میگم، این ذکر در ماه شعبان خیلی تاکید شده روش، که اینو بگید، بگید لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدين ولو كره المشرك. این یکی از کار مهم ماه شعبانه. این همون جهش به سمت اخلاصه. تا به ماه رمضان که وارد میشیم با خلوص وارد بشیم. خب فرصت نشد در این باره صحبت کنیم، ولی چند تا مثال میخوام بزنم. ببینید این جوهر اخلاص گاهی چقدر دیریابه. اولین مثال بذارید از خودم بزنم. خوب گوش کنید. گوش کنی از راجع به خودم میخوام مثال بزنم. یکی دو هفته پیش من به خاطر کمی ناشکیبایی، یعنی دو سه جلسه پیش، من به خاطر اندکی کمی یا زیادی ناشکیبایی که در مواجهه با پرسش بعضی از شما داشتم، خب معذرت خواهی کردم. از همین جا ماجرای اخلاص برای من شروع شد. گوش کنید، میدونید معذرت خواهی کردن اگر از صمیم دل باشه کار زیاد آسونی نیست، مخصوصا اگر از کسی بخواد صورت بگیره که سنش از شما کمتره یا شما سمت معلمی برای او دارید. از اینجاست که بازی نفس آغاز میشه. همش با خودم فکر میکردم که آیا ممکن، همش که میگم مطمئنن نفس ما رو به این راه برده که آیا توجیهی داره که یه جوری از این معذرت خواهی آدم صرف نظر بکنه. کار وقتی سخت‌تر میشه که آدم احساس وظیفه بکنه که جلوی همه این کار رو انجام بده، اونم نه خصوصی. اما قسمت سخت ماجرا اینجا هم نبود. خب من با خودم کلنجار رفتم، فکرامو کردم و دیدم وظیفم اینه که باید معذرت خواهی بکنم. خب این کارم کردم، تازه یک مشکل جدید شروع شد. همین معذرت خواهی رو داری برای خدا میکنی؟ یا برای اینکه مثلا فرض کن که دل طرف رو به دست بیاری، یا برای اینکه مثلا دیگران بگن عجب آدم وارسته‌ایه معذرت خواهی میکنه، اونم جلوی همه. گوهر اخلاص اینجاست. به شما ربطی نداره که من به چه قضاوتی درباره خودم رسیدم، اون قسمتیه که به خودم مربوطه، ولی میخوام پیچیدگی ماجرا رو بگم. اول انانیت انسان میاد یه کاری میکنه اصلا معذرت نخواد، بعد میاد یه کاری میکنه که خیلی خوب معذرت میخوای، اونجوری که باید معذرت نخواد. اینم اگر نتونست میگه اصلا برو اونجوری که باید معذرت بخوای، ولی برای یه چیز دیگه معذرت بخوا، نه برای خدا. به این فکر کن که مثلا دیگران درباره تو ممکنه قضاوت خوبی به دست بیارن. من به شما قول میدم از این مرحله هم عبور کنید یک مرحله دیگه میاد. مثال دیگه بزنم، همین انتخابات اخیر، یکی از ما احساس موفقیت کرد، یکی از ما نکرد. یکی مثل بنده، مثل همیشه من، اینکه گفت البته برای من چیز مهمی نبود، گفت مستی به آب یک تو عنب کار بنده نیست، من سال خورده پیر خرابات پرورم. من که عرض کنم که عادت داشتم، ولی حالا فرض کن یکی خوشحال نشد، خیلی خوب، کاندیدایی که دلش میخواست و فکر میکرد درسته رأی نیورد، خیلی خوب، حقم داره خوشحال نباشه، بالاخره تشخیصش واقعا این بوده، سعیش هم کرده و حالا ناراحت از این موضوع. من ولی سوالم اینه، همینجا میخوام اخلاص رو محک بزنم. ناراحت شدی؟ شکست خوردی مثلا؟ یا بسیار اکثر عمل درونی در قبال این ناراحتی چه بود؟ چه بود؟ من به شما بگم چه عکس العملی باید می داشتید. بگم؟ نه درباره این شکست، درباره هر شکستی. می دونید چه عکس العملی باید داشته باشید؟ درباره هر شکستی. شکست در فوتبال، شکست در تحصیلات، شکست چه می دونم در مسائل خانوادگی، درباره هر شکستی. همون هر چیزی که اسمشو میذارید بازنده شدن، برنده نبودن، یعنی اتفاقی افتادن که ناراحتتون میکنه، میدونید چه برخوردی باید داشته باشید؟ قرآن گفته یک کلمه، اما عمق این کلمه آدم رو منفجر میکنه. یک کلمه، انا لله و انا الیه راجعون. این جمله رو به مسخره نگیرید. این جمله فقط آگهی ترهیم ما نیست، معنیش هم این نیستش که حالا اگر کاندیدایی که من نمیخوام عرض کنم که انتخاب نشده همه باید برن بمیرن یا همه مردن دیگه. نه، من دارم حرف خیلی عمیق‌تری میزنم. اگه در قبال هر شکستی به این کلمه انا لله و انا الیه راجعون منتقل نشید، باختید. بدتر از اونی که فکرشو میکنید باختید. چنان باختید که اون چیزی که به خاطرش میگید باختم و بازنده شدم پیشش اصلا هیچی نیست. گرفتی درز من رو؟ در قبال هر بازندگی آدم باید به این جمله منتقل بشه، برای اینکه قرآن میگه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداییم، ما از خودمون چیزی نداریم، انا لله، حتی نه انا من الله، ما اصلا برای خداییم، ما اصلا مرتبه از او هستیم، آخرش هم به اون سر و کارمون با اونه، سر و کارمون که با هورای این اون نیست، سر و کارمون با اونه، الیه راجعون. برگشت همه امور به اوست. اصلا جایی که او هست شکست وجود نداره. اخلاص. حالا از اون طرف این همه تلاش هایی که میکنیم، این رأی بیاره، اون رأی بیاره، اینجوری بشه، اونجوری بشه، فرقی نمیکنه. میخواید بفهمید برای خداست یا برای خدا نیست؟ از خودتون حسابرسی کنید. اگه الان مشرف به موت هم بودید، یعنی به شما گفته بودن شرمنده هم شما بیماری صعب العلاجی دارید و به قول دکتر آیم ساری دست من کاری بر نمیاد، ما هر کاری میتونستیم کردیم، تو فیلم ها میگن ما هر کاری میتونستیم کردیم، شما اینجوریه وضعیتتون، بازم همینقدر هورا میکشیدین؟ بازم همینقدر حتی ناراحت میشدید؟ اصلا همینقدر اهمیت میدادید به این موضوع؟ این ملاکی برای اینکه اخلاص خودتون رو بسنجید. اگه قرار بود همین الان بمیرید، همین الان که نه، یه روز دیگه، دو روز دیگه، یه هفته دیگه، ده روز دیگه، هر چقدر شما میخواید، یه مدت محدودی احساستون نسبت به این پیروزی ها و شکست ها و این تلاش ها همین احساسی بود که الان هست؟ حتی خودتون هم نه، اگر یکی از عزیزانتون بهتون میگفتن که نه این خیلی خیلی حالش بده و کاری نمیشه کرد براش، اون وقت همینجوری هیجان نشون میدادید؟ اینا همه ابزارهاییه که باش خودتون رو بسنجید. یه ملاک هم از یه عالم اخلاق بگم که قبلا گفتم شاید براتون، میگفت نماز خالصانه، بله در روایت داریم کسی اگر دو رکعت نماز خالصانه خونده باشه همون کارشو میسازه و میبردش به اون جایی که باید، دو رکعت. اما کو دو رکعت نماز خالصانه؟ بعد طرف میخواست روشن کنه، گفت من حالا یه مثال براتون میزنم، فرض کنید صحرای محشره، خب میزان اعمالو گذاشتن، اعمال شما رو هم سنجیدن، خیلی وضعیتتون لب مرزه، خیلی لب مرزه، یعنی درست لب پرتگاه بهشت و جهنم قرار دارید، یعنی آه این داره اینجوری اینجوری میشه، هی داره این ترازو بالا پایین میشه، خیلی خیلی لب مرزه، نقطه بحرانی، با کوچکترین اضافه شدن مثلا ترازوی اعمال نیک، البته ترازوهای خداوند اینجوری نیست، ترازوهای خداوند اقربه‌ایه، دو طرفه ای نیست، میدونید، و اما من ثقلت موازینه و اما من خفت موازینه، اینجوری نیست که بگیم کار بد زیاد بشه کار خوب زیاد بشه، نه، ترازوهای خدا ثقلت و خفت، سنگین و سبک، حالا کاری به اینش ندارم، در المیزان دنبال کنید مطلب، ولی حالا در مقام مثال فرض کنید میگن آقا همینه قضیه، لب مرزه و هیچ کار دیگه‌ای هم نمیشه کرد، معامله سر دو رکعته، شما دو رکعت نماز اگه داشته باشی، دو رکعت نماز داشته باشی میفتی تو بهشت، دو رکعت نماز رو نداشته باشی میفتی تو جهنم، جهنم و اونم بهشت. خب حالا یاد دو رکعت نمازی که خوندید تو زندگیتون میافتید یا نمیافتید؟ اگر یاد اون دو رکعت، هیچ دو رکعت نماز، یعنی اگر دو رکعت نمازی در زندگیتون باشه که خونده باشید و در این لحظه به یادش نیفتید، اون دو رکعت نماز از قضا خالصانه است. چون اگر خالصانه است مال شما نیست، مال اونه. چیزی هم که مال، یعنی شما توش وجود ندارید، منیت شما توش وجود نداره، برای اون کردم، مال من نبوده این نماز، نه خودم مال خودم بودم، نه نمازمو برای خودم کردم، برای اون کردم. و چرا الان باید یادم بیاد؟ چون من میخوام برم بهش، الان یاد اون بیفتم. مگر شما یاد نماز بغل دستیتون میفتید اون در اون لحظه؟ نمیفتید، چون مال شما نیست. در اون لحظه بحرانی یاد نماز فک و فامیلتون که نمیفتید، چون نماز اون مال اونه، اصلا متعلق به خودتون نمیدونید. اگر خالص باشید، نمازی رو که برای خدا خوندید رو هم متعلق به خودتون نمیدونید، وقت به یادش هم نمیفتید، همون جوری که یاد نماز همسایتون نمیفتید در اون لحظه. خب حالا کسی میتونه بگه نماز دو رکعت نماز خالصانه خونده یا نخونده؟ خلوص. خیلی بازی نفس سخته. نمازهای آدم میخونه، توش گریه میکنه، چه میکنه؟ بله همه ما داریم. ولی میدونید اخلاص اون زمانیه که وقتی لب مرز بهشت و جهنم تو، یعنی من قرار میگیرم، یاد اون نمازی که گریه هم کردم توش نمیافتم. حالا قشنگتر بگم مسئله رو براتون. اتفاقا یاد نمازهایی که توش گریه کردید باید خیلی دیرتر بیافتید، و حالا که ما کاملا برعکسیم. وقتی که بیفتیم در اون برته بهشت و دوزخ، اول سرچ میکنیم دنبال اون نمازهایی که توش گریه کردیم تو ذهنمون، نه؟ اخلاص اینه بچه ها. در حالی که اون نمازهایی که گریه کردی توش قاعدتا باید دیرترم به یادش بیفتی، چون مال تو نیست که، گریه کردی توش، از خود برون شدی. اخلاص، گوهر اخلاص رو بچه ها دنبال کنید، و این گوهر رو خیلی بزرگ بشمارید، و این گوهر خیلی ارزنده و ارزشمند بشمارید. بله گوهر اخلاص، واقعا گوهر اخلاص دنیا و آخرت شما رو درست میکنه، حتی شعاعی از اون دنیا و آخرت شما رو درست میکنه. همین امروز میدونید بچه ها، خب سالن کلاس ما آماده نبود و من واقعا در آستانه این بودم که کلاس رو برگزار نکنم، ولی با خودم فکر کردم اصلا چه اشکالی داشت اصلا رو زمین بنشینیم، حتی تو گرما بنشینیم. البته که من راضی به این کار نیستم، و البته که شأن شما همه تون بالاتر از اینیه که بخواید توی همچین ظهر گرمایی در ماه مبارک رمضان عرق بریزید و مثلا حالا بحثای قرآنی گوش بدید. ما هم همه وظیفمون اینه که بالاخره بهترین شرایط رو برای خودمون مهیا کنیم، ولی حالا اگر این شرایط هم مهیا نبود، اون بحث قرآنی خالصانه است که به خاطر پیدا کردن اون گوهر معرفت، اونم برای خدا، سینه خیز برید، به دل دریاها فرو بشید، به خاطرش بمیرید، به خاطرش خاکی بشید، خاکالود بشید، عرق بریزید. یا اینجور بگم، اگر پای این اومد وسط که حالا عرق بریزم، تشنگی بکشم، گرما تحمل کنم، بدبختی بکشم، اون وقتم همچنان مشتاق علم و دانش هستیم؟ همچنان مشتاق بحث قرآنی هستیم؟ اخلاص. اخلاص. برای خدا داریم میفهمیم چیزی. و بدانید شعاعی از این اخلاص اگر در زندگی ما تابان بشه، چه انقلابی در وجود ما به پا میکنه. خب یکی از ابزار بسیار مهمی که به ما کمک میکنه گوهر اخلاص رو به دست بیاریم، حالا از حالا دیگه من دارم وارد بحث اصلی میشم، یکی از ابزار بسیار مهمی که به ما کمک میکنه گوهر اخلاص رو به دست بیاریم روزه است. روزه یعنی تغییر سبک زندگی. خدا در ماه رمضان به ما یاد میده سبک زندگیمون رو عوض کنیم. به ما یاد میده آقا جان یه جور دیگه هم میشه زندگی کرد غیر از این جور زندگی هایی که شما میکنید. اصلا یه جور دیگه زندگی کنید. انقدر درگیر عادتهای روزمرتون نباشید. هدف زندگی رو به یاد بیارید. خدای بالای سرتون رو به یاد بیارید. و به یاد بیارید که او از ضروری ترین نیازهای زندگی شما ضروری تره. به دلیل اون مبنای فلسفی که گفتم. به یاد بیارید که کسی هست که قاهر است بر خورد و خوراک شما، بر خواب و بیداری شما. سبک زندگی خودتون رو تطبیق بدید با وجود او. تمرین کنید، تشنگی بکشید، گشنگی بکشید. هر چقدر که اخلاص در این روزه ها بیشتر باشه، وقت آثارش رو پیدا خواهید کرد. البته این تنها بخش ماجرا نیست، خیلی حرفای دیگه درباره ماه رمضان وجود داره که من حالا بعداً شاید بهش اشاره هایی بکنم، ولی روزه این چنینه. بذارید من چند تا روایت براتون بخونم. بله. این روایاتی که میخونم همه از کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوقه. خب این روایات رو اغلبش شما شنیدید. روزدار خوابش عبادته، روزدار نفسش تسبیحه، بوی بد دهان روزدار پیش خداوند از بوی عطر خوشبوتره. روزدار لایزال در حال عبادت خداست. در روایت داره که پیامبر، امام صادق از پیامبر نقل میکنن که فرمود اگه یه روزه داری امام صادق نقل میکنن که یک روزه داری در روز گرما روزه بگیره و تشنگی به اون روی بیاره، تشنه بشه. اتفاقی که احتمالا برای بسیاری از ما بعد افتاده باشه امروز. میدونید چه اتفاقی میفته؟ خدای بزرگ هزار فرشته رو مأمور میکنه برای اون که دائما به سر و روی او دست بکشند و دائما بهش بشارت بدند تا زمانی که وقت افطار فرا برسه. و خداوند به او خطاب میکنه که ای بنده من، تو چقدر خوشبویی، بو میدونید چیزیه که با حرف و عمل و اینا فرق میکنه. بو انگار